أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که با فرض شک در قرینه متصله آیا عقلا عمل می کنند به خطاب، یعنی به همان معنایی که اگر اون قرینه متصله مشکوک نباشد کلام ظهور در آن پیدا می کند، آیا به اون معنا عمل می کنند عقلا یا نه؟ ما عرض کردیم که ما دلیلی نداریم که در سیره عقلا در موارد شک در قرینه متصله عمل کنند به ظهور لولایی خطاب، ظهور فعلی که محرز نیست با وجود شک در قرینه متصله. ظهور لولایی هم دلیل نداریم که عند العقلاء حجت باشه. بله، ما در نوع موارد با سکوت راوی احتمال قرینه متصله رو نفی میکنیم، چون راوی ثقه است. این که آمد گفت مولا فرمود رأیت و اسدن و سکوت کرد، این راوی نگفت که یرمی هم در کنار رأیت و اسدن بود و مولا این کلمه یرمی را هم گفت. خب اگر واقعا این کلمه بود و یا راوی شک داشت در وجود این کلمه، خلاف وثاقتشه که بیاد به طور جزم به ما بگه که مولا گفت رأیت و اسدا جئنی به اسدن. از این نقل راوی میفهمیم او جازم است به عدم قرینه متصله و جزم او محتمل است که انحسن باشد و مطابق با واقع باشد و لذا مشمول دلیل حجیت خبر ثقه میشه. اما گاهی شک در قرینه حالیه نوعیه می کنیم. مثلا راوی میاد میگه که غسل الاحرام واجب، احتمال میدیم که ارتکاز متشرعی بر این بوده که غسل احرام واجب نیست، کما این که ظاهرن هم همینطور بوده. حالا فرض میکنیم ما احتمال میدیم این مطلب را. راوی اگر واقعا ارتکاز متشرعی بود که غسل احرام واجب نیست، نیازی به بیان آن نمیدید، چون این ارتکاز متشرعی بین راوی و سامع مرویون له مخاطب، این ارتکاز مشترک است. تا میرسد به مؤلفین کتابهای حدیث، اونها هم فکر میکنند که تا آخر این ارتکازهای متشرعی به حال خودش باقی میماند و لذا در کتاب حدیث این حدیث را می آورند، ولیکن به مرور زمان ارتکازهای متشرعی کمرنگ میشه، میرسد به زمان ما، شک میکنیم که آیا ارتکاز متشرعی به عنوان قرینه حالیه نوعیه که جلوی ظهور خطاب غسل احرام واجبون را در وجوب غسل احرام بگیرد، آیا همچو قرینه حالیه نوعیه بود یا نبود؟ خب ما چطور عمل کنیم به این خطاب با شک در وجود قرینه حالیه نوعیه که مانع از انعقاد ظهور در این خطاب میشه و سکوت راوی هم که نفی نمی کند وجود این قرینه حالیه نوعیه را؟ مثل این میمونه که یک کسی در کلاس درس اخلاق شرکت میکنه، میاد میگه استاد اخلاق فرمود بر طلبه ها نماز شب واجب است. خب ارتکاز همه اینه که این وجوب اخلاقی است و لذا اصلا قرینه حالیه نوعیه را بر این که این وجوب اخلاقی است ذکر نمی کنه این شخص. نیاز به ذکر آن نیست. شما که مستمع هستید مثل خود اون شخص این ارتکاز قطعی رو احساس می کنید که نماز شب واجب شرعی نیست، چه بر طلبه ها چه بر غیر طلبه ها. ولذا ظهور این کلام استاد اخلاق که می گوید بر طلبه ها نماز شب واجب است در وجوب غیر شرعی است، در وجوب اخلاقی است. ولی این رو راوی این خبر به شما نمیگه. شما هم 10 نفر دیگه ممکنه نخونید و همچون قرینه ای رو ذکر نکنید، چون اونها هم میفهمن نیاز به ذکرش نیست. به مرور زمان که کمرنگ میشه این ارتکازها، اون وقت ما دچار مشکل و تردید میشه. اینجا جایی نیست که ما بتونیم توسل کنیم به ظهورات خطابات. ما مثلا در باب خمس یک جو متشرعی بود، اختلاف بود که آیا ذمی که زمین را می‌خرد از مسلمان، اون محصول زمین یعنی اون گندم جزیه‌اش 1/5 است یا 1/10؟ زکات که مسلم میداد 1/10 بود. اون زمین هایی که از اول دست اهل ذمه بود 1/10 جزیه میدادند. اما وقتی ذمی زمین مسلمان را میخرد و کشاورزی میکند در آن زمین، بین فقها عامه اختلاف بود. بعضی ها میگفتند فیه العشر، بعضی ها می گفتن زو اف علیه العشر، 1/10 ضعف می شود، می شود 1/5، از این تعبیر می کردن به خمس. تو این ارتکاز و تو این جو فقهی حدیث آمد ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن ففیه الخمس، و رسیده دست فقها ما جنبان که نه، ظاهر این حدیث این است که باید هر ذمی زمینی را ولو زمین مسکونی را از مسلمانی می‌خرد، 1/5 زمین را بابت خمس به حاکم شهر بدهد. خب در حالی که اون جو متشرعی و فقهی ظهور ساز بود، ظهور این حدیث در این می شد که ففیه الخمس ای فی نمائهی فی غلطهی الخمس ای ضعف العشر، جزیه این زمین از حاصل این زمین دو برابر می شود، به جای 1/10 می شود 2/10، یعنی 1/5. خب این قرینه حالیه نوعیه رو ذکر نکردن. آقایون الان اکثر فقها تو رساله هاشون می نویسن که یکی از موارد خمس زمینی است که ذمی از مسلمان می خرد. ما این موارد رو میگیم احتمال هم بدیم وجود قرینه حالیه نوعیه را که اون جو فقهی ظهور این حدیث را تحت تأثیر خود قرار داده است، احتمال این معنا را هم بدیم، دیگه نمیتونیم به این ظهور مشکوک در این حدیث عمل کنیم. این خلاصه عرض ماست. یه نکته هم عرض کنم، قطع نظر از این مطلبی که ما عرض کردیم، بر فرض در موارد شک در قرینه متصله عقلا عمل کنند به خطاب، انصاف اینه خب حق با مرحوم آخونده که میگفت همین جور ابتداعا میان عمل میکنن به این خطاب، یعنی به ظهور لولایی این خطاب عمل میکنن. این که مرحوم شیخ فرمود اول بنا میگذارند بر عدم قرینه متصله بعد احراز ظهور فعلی که کردن به ظهور فعلی عمل میکنن، اینها ربطی به بناء عملی عقلا نداره. بناء عملی عقلا یعنی احتجاج عقلا به این خطاب که ظهورش ظهور فعلیش مشکوک است. یعنی عقلا اعتنا به احتمال قرینه متصله نمیدهن، عقلا اعتنا به احتمال قرینه متصله نمی کنن. معنیش اینه دیگه، معنی دیگه ای نداره. خب مرحوم آخون همینو میگه. بله، چرا عقلا اعتنا به احتمال قرینه متصله نمی کنن طبق مسلک مشهور؟ به خاطر غلبه عدم وجود قرینه متصله بر خلاف ظهور. اما این غلبه حیثیت تعلیلیه است. منشأ میشه عقلا بیان به این خطاب که شک دارند در وجود قرینه متصله در آن عمل کنند و هذا هو کلام صاحب الکفایه. این چه اشکالی است که آقای خویی به صاحب کفایه میکنه که نه، با وجود شک در ظهور چطور عقلا عمل بکنند به این ظهور مشکوک؟ عقلا پس چه کار میکنن؟ و شک در قرینه متصل است، عقلا عمل میکنن طبق ادعای شما به این خطاب دیگه. حالا ما اشکال میکنیم، میگیم اصلا شک در قرینه متصل رو باید با سکوت راوی نفی کنیم، اما شما که این اشکال رو نمیکنید، خب حرف مرحوم آخون درسته دیگه. بله، نکته این که عقلا اعتنا نمی کنن به احتمال قرینه متصله ظن نوعی است، کما که به احتمال قرینه منفصله هم که اعتنا نمی کنن همینه. چرا عقلا به احتمال قرینه منفصله اعتنا نمی کنن؟ به خاطر ظهور نوعی حال متکلم که تمام الغرضش را با یک خطاب بیان میکنه. این که متکلمه که از عقلا هست بیاد تمام الغرضش رو در ضمن خطابهای منفصل بیان کنه خلاف ظاهر حال عقلایی متکلمه. این ظهور حال متکلم که در تفهیم تمام الغرض به یک خطاب اعتماد می کند نه به چند خطاب منفصل، این ظهور حالی منشأ شده که عقلا در موارد شک در قرینه منفصله بنا بگذارن بر عمل به ظهور خطاب اعتنا به شک در قرینه منفصله نکنند. نکته عدم اعتنا ظهور حال متکلم در عدم اعتماد به قرینه منفصل. خب همین بیان در قرینه متصل هم هست که اگر عقلا در موارد شک در قرینه متصل اعتنا نکنن به این شک، یعنی عمل میکنن به همین ظهور لولایی. بله نکته عدم اعتنا ظهور حال متکلم است در این که، یعنی در شک در قرینه متصله باید بگیم ظهور حال سامع است در این که فراموش نکرد، غفلت نکرد از سماع قرینه متصله. این نکته حجیت ظهور لولاییه. یعنی عقلا به قول مرحوم آخوند اگر اعتنا نکنن به احتمال قرینه متصله، از باب این است که چون احتمال غفلت سامع خلاف غلبه و خلاف ظهور حال عقلایی است، این نکته حیثیت تعلیلیه است، منشأ میشه عقلا به این ظهور لولایی خطاب عمل کنن. خب این فرمایش مرحوم آخونده. بابا اصل عدم قرینه یعنی چه؟ یعنی عقلا اول بناء عملی میگذارن بر عدم قرینه، بعد یک بناء عملی دیگر میگذارن بر عمل به این ظهور. این حرفانی عقلا میان این خطاب رو میبینن، با تمام خصوصیات این خطاب بهش عمل میکنن. چرا؟ چون نکته کاشفیت نوعیه داره. ما اجازه بدید، ما یه لحظه اجازه بدید، این که مرحوم آقای خویی در موارد شک در قرینه منفصله میگه حق با مرحوم آخونده، عقلا با وجود شک در قرینه منفصل عمل میکنن به ظهور خطاب، ابتدا بنا نمیگذارن بر عدم قرینه منفصل، ولی در شک در قرینه متصل حق با مرحوم شیخ است و مرحوم آخون اشتباه کرده است. عقلا ابتدا بنا میگذارن بر عدم قرینه متصل، بعد احراز میکنن ظهور فعلی را و به آن عمل میکنن. ما به نظرمون اینها اصلا تحلیل های ذهن ماست. عقلا ظهور حالیه عقلایی را حیثیت تعلیلیه قرار میدن برای عمل به این خطاب. چجور در شک در قرینه منفصله میگن ظاهر حال متکلم این است که اعتماد نمی کند در تفهیم تمام الغرضش به خطابهای منفصل، بلکه به یک خطاب اعتماد می کند. این ظهور حال، این غلبه منشأ حجیت خطاب میشه در موارد شک در قرینه منفصله. در موارد شک در قرینه متصلن نکته غلبه عدم غفلت سامع که غالبا سامع غفلت نمیکنه از سماع قرینه متصله، مثلا این نکته منشأ میشه بیان به همین خطاب که ظهور لولایی دارد عمل کنند. و الا عقلا دو تا بنا ندارن که اول بنا میگذاریم بر عدم قرینه متصله، حالا ظهور فعلی محرز شد، بعدش بنا میگذاریم بر عمل به ظهور فعلی. اینا اوهامه. اگر شک در قرینه متصله رو عقلا بهش اعتنا نکنن، معناش اینه که غلبه این که سامع غفلت نمی کند از سماع قرینه متصله، این غلبه حیثیت تعلیلیه است، برای اینکه عقلا بیان به این ظهور لولایی خطاب عمل کنن، کما اینکه در شک در قرینه منفصله هم حیثیت تعلیلیه است که متکلم ظاهر حالش اینه که با یک خطاب تمام الغرضش رو بیان میکنه، این غلبه حیثیت تعلیلی است که عقلا بیان به اون خطاب در موارد شک در قرینه منفصله عمل کنن. والذی یسهل الخط، ما اصل مطلب را که در موارد شک در قرینه متصله عقلا عمل میکنن به ظهور، به ظهور لولایی، ما اینو قبول نداریم. سکوت راوی نفی بکند قرینه لفظیه یا قرینه حالیه شخصیه را، سکوت راوی شهادت سلبیه است، حجت از باب خبر ثقه. ولی مثلا در قرآن ناقلین قرآن قرائن حالیه نوعیه رو که برای ما نقل نمی کنن، هیچ قرائن حالیه شخصیه رو هم نقل نمی کنن. خب مصحف در دست ما که تو شأن نزول ها نیست، شأن نزول ها گاهی قرینه حالیه شخصیه بوده که این آیه چه ظهوری دارد. خب ما وقتی شک میکنیم در قرینه حالیه شخصیه‌ای در یک آیه، دیگه اینجا نمیتونیم با سکوت راوی قرآن نفی کنیم احتمال قرینه حالیه شخصیه را، فضلاً عن النوعیه، چون ملزم نبود راوی قرآن جز متن قرآن چیزی را نقل کند، بلکه خود را ملزم میدید به عدم نقل مازاده بر نصوص کتاب و متون کتاب. ولذا هر کجا شک کردیم، شک عقلایی کردیم که شاید این آیه شریفه شرایط زمان و مکان نزولش در ظهورش تأثیر داشته، نمیتونیم عمل کنیم به این ظهور لولایی آیه که اگر نبود اون قرینه متصله در چه معنایی ظهور داشت، اگر که ظهور فعلی نمیشه که. نگید آقا پس روایاتی که میگه به قرآن تمسک کنید، احادیث رو عرض بر قرآن کنید، پس اون روایات چی میشه؟ میگیم مگر همه قرآن مبتلاست به این مشکل؟ حالا فوقش دو سه تا آیه مبتلا بشه به این مشکل، اکثر آیات هیچ شبهه‌ای نداره احتمال قرینه حالیه مانعه از ظهور نداره، ولذا ما مشکلی نداریم. حالا اگر دو سه تا آیه این مشکل رو داشت، با روایات تمسک به کتاب و روایات عرض احادیث بر کتاب استکاکی پیدا نمی کنه. این محصل این بحث. مطلب دیگر اینه، بله لفظیه دیگه نوعیه نداره که، لفظیه یعنی آیات قرآن، بله. اینه که شما میفرمایید مشکل نقل به معنا هاست. ما در نقل به معنا هم گفتیم اون در نقل به معنا باید فهم عرفی ساذج رو محکم بکنیم. چرا؟ برای اینکه راوی در نقل به معنا به ذهن ابتداییش نگاه میکنه، ببینه اون کلام امام با این نقل به معنای خودش اختلاف مغیر معنا دارد یا ندارد. به ذهن ابتداییش میرسه که مغیر معنا نیست، نقل میکنه. ولی خود همین آقا اگر بیاد فکر کنه، رو هر کلمه نیم ساعت فکر کنه، بعد میبینه عجب اون کلام امام کجا؟ این کلام منقول به معنا کجا؟ ولی در نقل به معنا خود شما فتاوای مراجع رو، مسائل عروه رو، مسائل توضیح المسائل رو که نقل به معنا می کنید، یه آقایی میاد میگه آقا این عبارت معناش چی میشه؟ شما قبلا یک ساعت و دو ساعت که فکر نکردید که به گونه ای سخن بگید. اگر محقق اصفهانی هم در مقابل شما بود، کوچکترین ایرادی به شما نمیتوانست بگیرد در این نقل به معنا. اینطور نیست. محقق اصفهانی کجا بود؟ هم خود قائل هم مستمعین همه مثل همه. خب نقل به معنا که می کنید، همون ذهن ابتدایی این کلام شما با اون متن عروه اختلاف مغیر معنا ندارد. نقل به معنا می کنید. روات احادیث هم اینطور بودن، ولذا ما اون دقت هایی که مثل مرحوم آیخویی در فقه میکنه رو الفاظ روایات ما اونا رو قبول نداریم. بابا راوی نقل به معنا کرده، میگید اگر امام میفرمود الاسیر العربی خمرون فلا تشربها، این معناش اینه که اسیر نبی نجس است، چون خمرون مطلقا تفریح کردید بر این خمران، این که شرب او حرام است، سایر احکام رو نگفتید. اما اگر روایت اینجور باشه که خمران لا تشرب، نه این اطلاق ندارد، از حیث حرمت شرب منزل از منزل خمر. ما میگیم حتی اگر خمران فلا تشرب باشد، از کجا معلوم امام اینو فرموده؟ بابا امام شاید فرمود خمر لا تشرب ها، این راوی از کجا؟ بابا این راوی مگه چقدر درس خونده؟ اون روات فقها، روات هم شغل های دیگه داشتن، نقل حدیث کار دومشون بود. هر سبت خدما اینا چقدر مگه فکر کردن که بین خمر لا تشرب ها با خمر فلا تشرب ها بینن فرق هست یا فرق نیست؟ ولذا اینا نمیشه به روایات تحمیل کرد. ما این مقدار که نقل به معنا باعث میشه که در این دقتهایی که گاهی میشه ما شبهه کنیم. اگر امام یقین داشتیم فرموده بیشتر دقت میکردیم. نقل به معنا اجازه دادن، نقل به معنا، اما مستمع باید عاقل باشه که مستمع بدونه بابا اینا نقل به معناست. کجا همچه چیزی گفتن؟ نه اجازه نقل به معنا دادن دیگه، اما نگفتن که شما در استنباط فقهیتونم بیایید مطب خشخاش بگذارید رو الفاظ نقل به معنا، اونقدر دقت کنید که اگر اون ناقل به معنا زنده می شدم وحشت می کرد که بابا من اصلا این حرفا تو ذهنم نبود. گفتن مرحوم آیخویی توی جلسه ای به بغل دستیشون گفتن من یه مطلبی به شما میگم، شما به بغل دستید بگو، به اون بگو، به اون دیگری بگه تا برسه دو مرتبه به خودم. وقتی این منتقل شدم اینجوری از مجلس برگشت به خود آیخویی گفته بود ببین اصلا اینی که من گفتم با اینی که برای من نقل کردم ببین چقدر فرق کرد. خب بحث دیگر راجع به اینه که ما ظهور رو به نظرمون باید دقت کنیم. اجازه بدید قبل از این که وارد بحث جدید بشم، یادم رفت یک لحظه، یک مطلبی مرحوم آخوند فرمود در موارد شک در قرینیت موجود. خب بنای عقلا بر این نیست که به خطاب عمل کنند، رأیت اسدن فی الشارع. شاید فی الشارع قرینیت داره بر اینکه مراد رجل شجاع است. قرینیت موجود رو شک کردین، بنابر عمل به اون ظاهر لولایی عقلا نمیگذارند. الا من اگر بگیم که اصالت الحقیقه از باب تعبد جاری می شود. از باب تعبد یعنی کاری نداریم به این که به اصالت و ظهور برمی گردد یا نه. نه، ظهور داشته باشد کلام در معنای حقیقی یا نداشته باشد، بنا عقلا بر این است که کلام را حمل بر معنای حقیقی می کند. اگر این را بگیم، خب اون وقت جای این بحث پیش میاد که رأیت اسدن فی الشارع ولو ظهور ندارد در حیوان مفترس، اما بناء عقلا بر حمل بر معنای حقیقی است. خب اصل این مبنا که تمام نیست، اصالت و لقیقه برمیگرده به اصالت و ظهور. ولی یه نکته عرض کنم، اینطور نیست که همیشه قرینه برخلاف قرینه بر استعمال مجازی باشد. گاهی قرینه بر عدم اراده جدی است، مثل عام اون که مستثنا که در عام مخاص مطرح می شود، میگه جمله استثنایی اگر عقیب جمل متعدده بود. اکرم کل عالم و عذف کل هاشمی الا من کان فاسقا. این الا من کان فاسقا، خب اگر بخوره به هر دو مجمل دیگه، که آیا به اخیر میخوره یا به هر دو میخوره. خب اگر به هر دو هم بخوره، این مراد استعمالی رو عوض نمیکنه. این قرینه است که مراد جدی نیست اکرام عالم فاسق، و الا استعمال نشد لفظ در معنای مجازی، بلکه گفته میشه اصلا حتی در اون استعمال های معروف که میگن استعمال مجازی است، این مبنا درست نیست که استعمال شده لفظ در غیر ما وضع علم. حتی در رأیت و اسدن استعمال میشه در حیوان مفترس. مجاز ادعایی است، استعمال نمیشه در غیر ما وضع علم، استعمال میشه در حیوان مفترس. منتها مجاز در ادعا و تطبیق این حیوان مفترس است بر زید که رجل شجاعه. میگیم زید شیره، زید شیره معنیش این نیست که زید رجل شجاعه. خب والا مگه من نمیتونستم بگم زید رجل شجاعه، پس چرا گفتم زید شیره؟ دارم ادعا میخونم که زید فردی است از افراد شیر، به همون معنای حقیقی. پس استعمال مجازی به این که استعمال بشود لفظ در غیر ماوضع علم، در خیلی از موارد استعمال مجازی نیست، بلکه حضرت امام ادعا فرمودن هیچ کجا نیست، همه جا استعمال مجازی به نحو مجاز ادعایی است. البته یه نکته عرض کنم، مجاز ادعایی این مربوط به عالم اراده جدی فقط نمیشه ها. این که آقای صدر یک اشتباهی کردن در بحوث، فکر کردن که مجاز ادعایی مربوط میشه به عالم اراده جدیه، چون عالم اراده استعمالیه که شد همون معنای موضوع له. رأیت اسدن مراد استعمالیش که همون معنای موضوع له شد. پس مجاز ادعایی دیگه در مرحله اراده استعمالیه نیست. پس در کدوم مرحله است؟ ایشون میگه در مرحله اراده جدیه میشه، چون مراد استعمالی که همون حیوان مفترس شد، اراده استعمالی که عوض نشد، پس این مجاز ادعایی در کجاست؟ تو اراده استعمالیه که نیست، پس باید تو اراده جدیه باشه. بعدم اشکال میکنه، میگه ممکنه کسی اصلا اراده جدیه نداشته باشه، حاضر باشه، شوخی میکنه میگه زید شیر است، همه میخندن وقتی میگه زید شیر است، معلومه این حاضره. پس ایشون اینو قرینه میگیره برای اینکه مجاز ادعایی درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مجاز ادعایی بگید، خب این مربوط به عالم اراده استعمالیه که دیگه نمیشه، باید مربوط بشه به عالم اراده جدیه. و فرض اینه این آقام که میگه زید و اسدان حاضر، اصلا اراده جدیه نداره، و نتیجه میگیره پس مجاز ادعایی درست نیست. نه، مجاز ادعایی مربوط به عالم اراده استعمالیه نمیشه، ولی اختصاص به عالم اراده جدی هم نداره. ظهوره، بله، ظهوره. وقتی این که میگید که زیدون اسدان، این ظهورش در اینه که هم استعمال کردید اسد را در حیوان مفترس، هم میخواهید تفهیم کنید که زید مصداق حیوان مفترس است. اراده استعمالیه در همون حیوان مفترس شده، ولی میخواهید تفهیمم بکنید که زید مصداق حیوان مفترس است، ولو در این تفهیمتون اراده جدیه نداشته باشید. پس مجاز ادعایی مربوط میشه به عالم تفهیم. اراده استعمالیه در این است که زیدون اسدون ای حیوانون مفترد، ولیکن در مقام تفهیم اینید که زید مصداق اسد است، و ممکنه در این مقام تفهیم حاضر باشید. و خلاصت الکلام این که مرحوم آخوند فرمود اگر ما قائل بشیم به اصالت الحقیقه از باب تعبد، ممکن است کسی در موارد شک در قرینیت موجود بگه بنا میگذاریم بر استعمال در معنای حقیقی، این فرمایش تمام نیست. چون ما بر فرض بگیم اصالت الحقیقه رو ما از باب تعبد قبول داریم، اما خیلی از استعمالها استعمال مجازی لغوی نیست که استعمال شده باشد لفظ در غیر معنای موضوع له، کما این که توضیح دادیم. کلام واقع می شود در این که ظهور چیست، آیا مجرد ظن نوعی به مراد ظهور است، یا ظهور وثوق نوعی به مراد است. این بحثی است که انشاءالله فردا دنبال می کنیم.